بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در عصمت انبیاء الهی بود و در این مقام، مقام اول، بحث از معنای لغوی کلمه عصمت شد و بعد بحث از معنای اصطلاحی کلمه. و در معنای اصطلاحی عرض شد که عصمت یک موهبتی است الهی که باعث امتناع صدور گناه و عصیان میشه، با اینکه قدرت بر صدور گناه هست. و مطلب دوم که باعث میشه، باعث امتناع صدور خطا و نسیان میشه، که خطا و نسیان هم صادر نمیشه از انبیا. بعد تعریفی رو از مرحوم محقق بزرگوار، محقق لاهیجی، نقل شد که ایشون در این تعریف اشاره کرده بودند به اینکه هم ممتنع است صدور گناه و هم مقدور است. و بعد اینو تشبیه کرده بودند به واجب بالغیر، که ما می‌بینیم چیزی ممکنه وجود پیدا بکنه، در عین اینکه وجود پیدا کرده بگیم مقدور هم هست. که بیان این رو عرض کردیم، میشه بگیم شیئی ممتنع بالفعل است و ممتنع بالغیره، در عین اینکه ممتنع بالغیره ممکن است ذاتن به حسب ذات ممکن باشه و مقدور باشه. و مقام ما این وجه امتناعش این است که معلول باید اگه میخواد محقق بشه، باید علت پیدا کنه تا محقق بشه، و اگر علت وجود نداشت، خب اینجا وجود معلول به سبب عدم وجود علت ممتنع میشه، چون علتش نیست. اما این امتناع، امتناع غیریه، یعنی به سبب اینکه علتش نیست این ممتنع الان. اما در همین الان میشه گفت ممکنم هست. ممکن به چی میخوره؟ به ذاتش میخوره. همین معلول ذاتش ممکنه، یعنی تو ذاتش عدم نخوابیده، تو ذاتش هم وجود نخوابیده، بحث به ذاتش میشه یه وقتی موجود بشه. پس ممتنع بالغیر با ممکن ذاتی با هم دیگه جمع شدن، و ممکن ذاتی یعنی مقدور، چیزی که ممکن باشه مقدور، یعنی قدرت هست که این رو بشه ایجادش کرد به اسبابه، اسبابشو به وجود آورد، اینم به وجود بیاد. در طرف وجوب هم می‌بینیم همینطوره. در طرف وجوب هم الان همه ماها واجب بالغیریم، یعنی چون علت تامه وجود ما محققه، ما همینجا موجودیم. علت تامه ما اراده حقه، خدا اراده کرده که هر کدوم از ماها در ظرف خاصی موجود باشیم. با وجود این اراده ما واجب شدیم، اما واجب بالغیر شدیم، یعنی به خداست که ما به سبب وجود خدا و اراده حق ما واجبیم. اون وقت همین واجب بالغیر میبینیم جمع میشه با ممکنون به ذات، ذاتن ما ممکن هستیم. پس اینا با هم دیگه تنافی نداره، تناقض نیست که بگیم چطور میشه هم وجوب باشه و هم امکان. این حسش فرق میکنه. واجبون بلغیر ممکنون ذاتن، ذاتن ما ممکن هستیم. توجه کردید؟ در اینجا اینجوره، این یه موهبتی است. با وجود این موهبت، این معاصی و ذنوب از اینها ممتنع از صادر بشود، یعنی ممتنع بلغیر است، چون علت وجود نداره. اما مقدور هست ذاتن، میشه که اگه کسی بخواد ایجاد کنه عوامل او رو تا این هم به وجود بیاد. توجه فهمیدی؟ این یه نکته‌ای بود که در عبارت ایشون بود. و بعد عرض کردیم این مقدوریت، حالا نمیخوایم به محقق لاهیجی این اشکار رو عرض کنیم، برای این که میگیم مقدوره، هیته این مقدوریت رو هم بحث کردیم که هیته مقدوریت فقط در ذنوب و عصیانه. در ذنوب و عصیان مقدور اونهاست که با حیث مقدوریت میگیم ممتنع است. اما در خطا و نسیان گفتیم نه، از دایره مقدوریت اونها بیرونه، برای اینکه خطا و نسیان فعل اونها نیست، به اختیار اونها اینجور نیست که به اختیار خطا نکنه، به اختیار نسیان نکنه. خدا یه موهبتی داده در وجود اونها که اقتضای اون موهبت این است که اینا خطا نکنند، فعل اختیاری اونها نیست تا اینکه بگیم مقدورشون هست یا مقدورشون نیست. پس مقدوریت میفته در ناحیه ذنوب و عصیان. مطلب دیگری که در اینجا صحبت امروز این است که تعریف مصنف رضوان الله علیه که فرمودن عصمت تنزه هست از ذنوب و معاصی، چه صغیره چه کبیره، و از خطا و نسیان، و ان لم یمتنع عقلا علی النبی ان یصدر منه ذلک. بحث در این که این تعریف ایشون تعریف به حقیقت شیئه یا تعریف به لازم شیئه. معنای اصطلاحی این شد که حقیقت عصمت یه موهبتی است که با وجود اون موهبت دیگه گناهان امتناع صدور داره، با اینکه قدرت برش هست. اما ایشون معنا فرمودن عصمت یعنی تنزه. این معنایشون تعریف به لازمه، یعنی لازمه که چنین موهبتی تنزهه. اگه چنین موهبتی باشه خب لازمش هم تنزه. بهشون تعریف به لازم کردن، جای خود ملزوم لازم رو بردن ذکر کردن. این یه نکته. نکته دیگر این که این تعبیرشون که گفتن و این لم یمتنه، این تعبیرشون و این لم یمتنه عقلن علن نبی ان یسترمن ذلک، این منظورشون از این یعنی مقدورشه. ولی خوب بود ایشون هم مثل محقق لاهیجی تعبیر میکردن که ممتنع است به خاطر اینکه داعی معصیت وجود نداره و عوامل معصیت وجود نداره، در این حال مقدور است. ایشون نفی امتناع کردن، گفتن و ان لم یمتنع. این مناسبش این بود که ناکنن به زمینه مقدوریت، ولی ایشون در عبارت اومدن نفی امتناع کردن، بودن و این لم یمتنه عقلن علن نبی ان یستر من ذلک. مگر اینکه توجیه کنه میگه امتناع اینجا یعنی امتناع ذاتی، یعنی امتناع ذاتی گرچه نداره، وقت میشه همون مقدوریت. ولی بالفعل اگه بگیریم امتناع داره، چون الان داییش نیست، همونطور که محقق لاهیجی فرمودن. و اما مطلب بعدی، مطلب بعدی درباره این جهته که این عصمت که در انبیاء عظام هست، این عصمت آیا فضیلت یا فضیلت نیست؟ خب اینجا میگیم عصمت رو ما گفتیم دو چیز داره، یه قسمتش هست که مقدوره، یه قسمتش هست که مقدور نیست. اون قسمتش که مقدوره، خب با اینکه میتونن معصیت بکنن معصیت نمیکنن. خب این فضیلته که انسان بتونه خلاف کنه و خلاف نکنه. اما اون قسمتی را که مقدورشون نیست، چون خدا حافظه اونها رو جوری قرار داده اشتباه و خطا درش نیست. مثلا یا یه شخصی فرض کنید که قلبش طبیعتاً قلب قویی است، طبیعتاً نه اکتساباً، چون گاهی از اوقات قوت برای انسان میاد اکتساباً که آدم خودشو هی تمرین بده، ممارست کنه، وارد یه مسائلی بشه که اینها جنجالیه، مثلا خوفیه، یواش یواش اینم آماده میشه، اون فضیلت میشه. اما این شخصی اصلا طبعا قلبش خیلی قوی است، به این زودیا باکی از چیزی نداره، این فضیلت اختیاری نیست. این فضیلت مثل این که شخصی مثلا اندام زیبایی داره، این اندام زیبا فضیلت اختیاری نیست، این جزء فضائل اختیاری و کمالات اختیاری. فضیلت وجودی هست، خدا این فضیلت رو در این وجود گذاشته. مثلا حالا در ائمه و انبیاء عظام که اینها ملاحظه میکنید، میبینیم که اینها نسبت به این سری کمالات دخلی خودشون ندارن، که نسیان ندارن و خطا ندارن. وقت اینو ما نمیتونیم خودشو فضیلت اختیاری برای اینا بگیریم، ولی به اعتبار سبب اصلی میتونیم بگیم اینا هم فضیلتن. سبب اصلی چیه؟ بگیم در علم خدا گذشته اون بندگانی را که از همه بیشتر انقیاد دارن اونها رو انبیا میکنه، اونها رو اولیا میکنه و امام میکنه. خب این پس نشأت گرفته از انقیاد زیادتری، و اون انقیاد زیادتر اختیاری. به اعتبار سبب اصلی فضیلت اختیاری میشه. این اعطاهای الهی بیوجه که نی، همطور بیوجه خدا اعطا کنه یکی رو امام کنه، اینجوری نیست. باید مورد قابل باشه، قابلیت هم به انقیاد و اطاعت و بندگی. اونی که از همه بیشتر قابلیت داره اونو خدای متعال رهبر میکنه، امام میکنه. در اول دعای شریف دعای ندبه جمله هست به این مضمون که من الان مضمونشو، یعنی عبارتش رو کاملا حفظ نیستم، داره که و شرط علیهم الزهد فی هذه الدنیا دنیه، بعدش فی درجات هذه فی زهر و زهر، بعدش دیگه چی داره؟ و علمت، بله، و علمت منهم الوفا. همین حرف مال همینه که شرط کردی بر اینها زهد اختیار بکنن از مظاهر مختلف دنیا، و علم تمنهم الوفا، و علم، علم حق که هیچ وقت خطا پذیر نیست، علم حق همیشه حقیقت، و علم پیدا کردی که اینها وفادارن، اینا سر شرطشون میستن. وقت اینها رو این درجات بهشون دادی، این مراتب رو بهشون دادی، پس سبب اصلی این فضائل، فضائل وجودی، همون فضائل اختیاری است که اونها دارن. به این اعتبار وقت میتونیم بگیم همه این جنبه ها فضیلته برای اونها، توجه کردین، جز فضائل اونها حساب شه. این هم این مطلب. و بعد این مطلب پیش میاد که حالا تحلیلاً اگر ما بخوایم اسمت رو تحلیل کنیم، که میگید این یه موهبتی است که با وجود این موهبت مثلا معاصی دیگه صادر نمیشه و امثال اینها، این رو تحلیل کنیم، چه جوری میتونیم تحلیل کنیم؟ چیه این موهبت که در وجود اونهاست و این اقتضا رو میکنه؟ اینجا ممکنه بحث اون چی که میفهمیم اینطور بگیم، بگیم به این که بعد از این که میبینیم اونها دارای یک ایمان قویی هستن و شناختشون از مبدأ متعال خیلی شناخت زائدی است و زیادی است که قابل مقایسه با دیگران نیست این شناخت، و همچنین شناختشون از معاد و شناختشون از تأثیر اعمال، اینا به همدیگه که دست به همدیگه میده، این باعثیت پیدا میشه کسی که خدا رو از همه از سطح دیگران بهتر میشناسه. بله ما حرفی نداریم، ما میگیم از ابتدا که میان همینجور هستن، اشکال نداره، ولی میخوایم تحلیل کنیم ببینیم این اسمتی که اینا دارن این اسمت چیه، چطور اثر میذاره، این اثر ازش نمایون میشه که دنبال معصیت نمیرن، این چیه، اینو میخوایم تحلیلش کنیم. ما میخوایم بگیم بابش باب معرفت و حبه، یعنی این موهبت الهی که میگیم این سنخش از همون معرفت و حب، یعنی یه نوع معرفتیست، یه نوع محبتیست که اقتضای این معرفت و محبت این چیزاست. حالا این معرفت چیه؟ میگه معرفت باری تعالی، معرفت به معاد و معرفت به این که این اعمال و رفتار ما چه اثراتی در عالم برزخ دارن و چه اثراتی در عالم آخرت دارن. وقتی که این رو اینها میدونن، این معارفه که اینها رو وادار میکنه سراغ معاصی نرن، سراغ اشتباهات نرن. بله ما از اون جهت بحث نمی کنیم، به هر جهت که شما بفهمید اونها رو فارغ شدیم، ما الان از این جهت داریم بحث میکنیم که اینی که به قضای الهی، بله البته قضای الهی است، به تقدیر الهی است، بسیار مانعی نداره، چی هست در وجود امامها و پیامبرها که سراغ گناه نمیرن. یه تعبیر اجمالی کردیم، ابتدا گفتیم موهبتون الهیه، حالا میخواییم موهبتون الهیه رو خود باز کنیم، میخواییم بگیم این موهبتون الهیه معرفتی، یعنی معرفت اونها رو در یک حدی قرار داده که این معرفت اقتضای چنین چیزی میکنه. مثلا از نظر خود ما هم عرفیش روشنه دیگه، بچه ها یک کارایی رو انجام میدن، بزرگترها اون کارا رو انجام نمیدن. چطور بچه های کارایی رو انجام میدن که بزرگترها انجام نمیدن؟ اگه شما خورد بشید تو این جهت، ببینید جهتش همین معرفت، بزرگترها میبینن این از نظر اجتماعی یک خلاصه نقصی میاره و یه زازتی میاره، لذا سراغ این کارا نمیرن. بازی های بچگانه رو که بچه ها صبتاشون میکنن، میبینید بزرگان نمیکنن، بزرگترها این کارا رو انجام نمیدن. چرا؟ میگن بده برای ما، مردم میبینن زشته، مثلا این زشتی ها رو داره، این زشتی ها رو بچه متوجه نیست، لذا دست میزنه به این کارها. اما بزرگترها چون متوجه این زشتی ها هستن، میبینید سراغ این کارها نمیرن. اونا هم وقتی که زشتی های اعمال و رفتار رو میبینن که در عالم برزخ اینا چه وبالی میشه به جون آدم، در عالم آخرت چه وبالی میشه به جون آدم، اینا رو میبینن و نگه بشنون، واقعا درک میکنن. وقتی درک میکنن سراغش نمیرن دیگه. پس این معرفت اونهاست، معرفت به خدا، معرفت به معاد و معرفت به این که این اشیاء عالم، این رفتار انسانها، این افعال انسانها، اینها چه آثاری در عالم برزخ و در عالم آخرت داره، این دروغ چه اثراتی در قبر داره، غیبت چه اثراتی در قبر داره، چه اثراتی در آخرت داره، اینا رو همه پیش اونا هویداست، روشنه بدون تاریکی. وقتی اینجوره طبعا سراغ این کارها نمیرن. این تقاضای معرفت. یا محبت، انسان میبینی گاهی از اوقات از محبت و شوق زیادی که به یه محبوبی داره، ببینید که تقاضای محبوب رو انجام میده، دست میکشه از اون خواسته های خودش به خاطر محبوبش، رضایت محبوبش. و حبی که اونها نسبت به مبدأ متعال داشتن، حب بسیار زیادی است که تقاضای این حب اطاعت و بندگی مطلقه. وقتی اینها در اعلی درجه حب هستند، حاضر نیستن که راه خلاف رو برن. یه سری از بندگان هستن، نفوس مختلفه دیگه، یه سری هستن باید خطاب بیاد، خطاب هم که اومد باید آثارش هم گفته بشه، بعد آثارش هم باید غلیظ باشه، شدید باشه، بعد پاش هم حدود باشه، بگه اگه این کارم نکردی چوب میزنیم، در این حال میبینی تکون نمیخوره. یه سری اینجور، یه سری میبینی نه، همین که خطاب شنیدن بدون این آثار، بدون این لوازم، بدون این خلاصه حدود را میفتن. یه سری میبینی از اینم بالاترن، خطاب نشده، کشف میشه که این مورد رضایت الهی است. به مجرد اینکه کشف شد، اصلا دیگه سراغ اون کار، سراغ خلافش نمیره. چون میگن این مرضی یا حق نیست، ولی امر نکرده به ما، فرمان نداده، بعدم در مقابل این آثار اخروی قرار نداده، در دنیا هم حدی چوبی چیزی قرار نداده، اما در این حال خواست مولاست، رضایت مولاست، ما راه دیگری نمیریم. این در بندگان معمولی هم هست، اما در ائمه و در انبیا مراتب عالیش هست. وقتی مراتب عالیه تقاضا داره که خب دیگه خلاف نکنن، دیگه سراغ خلاف نمیرن. پس این موهبت الهیه رو میتونیم بگیم که این سنخه وجودیش و همون معرفت و حب باری تعالی است. اون از یه حدی برخوردار میشن که به این شیخ در میان. خب اما بحث ثانی ما در اینجا شروع میشه و این بیان مختار امامیه است. حالا بعد از این که فی الجمله معنای لغوی و معنای اصطلاحی کلمه مشخص شد، حالا راجب مختار امامیه در بحث عصمت. مختار امامیه این است که نظرشون اینه که انبیا و ائمه اطهار علیهم السلام پیش از نبوت و پیش از امامت اینها گناه نمی کنن، معصیت نمی کنن، بعد از امامت و نبوت هم گناه نمی کنن و معصیت نمی کنن. معصیت هم که نمی کنن، نه دست به صغیره میزنن و نه دست به کبیره میزنن، نه از اونها صغیره صادر میشه و نه کبیره از اونها صادر میشه. توجه کردین؟ و همچنین سهو و نسیان ندارن، نه در تلقی وحی و نه در تلقی علوم و الهامات و اون تحدیث هایی که مثلا به ائمه اطهار میشه، در اینها هیچ سهو و نسیانی ندارن، در ابلاغش هم سهو و نسیان ندارن و در تفسیر و تبیینش هم سهو و نسیان ندارن. اینا معصوم من جمیع الجهات هم. قبل البعثه و بعد البعثه این مختار امامیه است. این اختیارم که میگیم جزء مسلماته، یعنی امامیه درش دغدغه ندارن. یه استدلالاتی هم کردن، این استدلالات ممکنه یه جاهایش اشکالاتی داشته باشه، ولی اگر این اشکال بیاد معناش نیست که امامیه از رأیشون دست برمی‌دارن. استدلالات مثل این وجوهیست. گاهی از اوقات ما اجماعات در فقه هم گاهی اینجوری ها، در فقه هم گاهی اینجوری است که مثلا مرحوم شیخ انصاری میگه مسئله اجماعیه، بعد میبینید که چند تا دلیل میاره، در مسئله دلیلام خدشه داره، اما معناش این نیست که حالا که این دلیل خدشه پیدا کرد اون مطلبی رو که مجمعین میگفتن دیگه نمیگن. نه، گاهی اینجوره ولی گاهی هم اینجور نیست. جنابش میگیم جز مسلمات اجماعه. و این وجوهی که ذکر شده مناسباتون ذکروها بعد الوقوع، یه مناسباتی است بعد از اینکه این اختیار هست مسلما، یه وجوهی هم ذکر کردن. حالا وجوه تمام بود، تمام ناقص هم بود، ناقص، ولی مطلب همونه که گفتن. ما این نمونه‌هاش در فقه هم متعدد داریم و گاهی از اوقات هم می‌بینیم، ملاحظه می‌کنیم. حالا در اصول عقاید هم گاهی اینجوری، اینجا از اون جهاست که مسئله عصمت جز مسلمات، یعنی شاگردان انبیا، شاگردان ائمه طهارت السلام، اینا همین عقیده رو داشتن، بعدم همین طور تا به ما رسیده. توجه کردید اینجوره. پس عصمتی که ما ادعا داریم قبل از بعثت، بعد از بعثت، در تلقی و در ابلاغ و در تفسیر و در همه اینا هست. توجه کردید؟ این مدعای ما امامی است. حالا عبارت مرحوم علامه هم تا حدودی همین مطلب رو تشریح میکنه. مرحوم علامه فرمودن ذهبت الامامیه کافتن الى ان الانبیا معصومون عن الصغائر والکبائر. امامیه عقیدهشون این است که از صغیره و کبیره انبیا معصوم هستن، منزهون عن المعاصی، اینها پاکیزن از معاصی، قبل النبوه و بعدها، چه قبل چه بعد، علی سبیل العمد و النسیان، نه عمدن سراغ گناه میرن نه نسیانن. و همچنین ان کل رذیلت و منقصه، هر چیزی که رذیله اخلاقی و نواقص اخلاقی باشه در اونها نیست، اونها ندارن چنین چیزی رو. و ما یدل علی الخست و الزعه، اون چیزی دلالت بر پستی طرف میکنه و کوچکی طرف میکنه در اونها نیست. ولی اهل سنه و اهل جماعه اینها خلاف کردن در این مسئله، و خالفت اهل سنه کافتن فی ذلک و جوزو علیهم المعاصی، گفتن جایزه که معاصی از اونها صادر بشه. و بعض هم جوز الکفر علیهم، گفتن ممکنه پیامبر کافر بشه. به این ترتیب قبل النبوه، بعد از نبوت هم امکان داره. و جوزو علیهم از سهو والغلط، گفتن ممکنه سهو کنن، ممکنه غلط برن، مثلا اشتباه بکنن. اینها هم برادران عامه ما اینها گفتن. خب این معتقد امامی. حالا میریم سراغ استدلال. در استدلال یه مقدمه ابتدا داریم و اون مقدمه این است که ما در مسائل اسلامی و عقیدتی وقتی میرسیم به مسائل در استدلال، اینها ما هم مختلفن. یه قسمت هستن از این مسائل که راهش فقط عقلیه، باید از راه عقل ما بفهمیم. مثل چی؟ مثل اثبات وجود خدا. نمیشه آدم بیاد بگه اثبات وجود خدا با کلام خدا میکنیم. خب این دوری میشه، بعد اول شما خدا رو اثبات بکنی، بعد وقت سراغ کلام خدا بری، از کجا کلام خدا باشی؟ این دوری میشه. لذا در اینجور موارد ما باید استدلال عقلی بکنیم. حالا بحث در اینه که بعض جام نه سمعی تنهاست، بعض جام هست هر دوشی، هم از راه سمعی میتونیم بریم هم از راه عقلی میتونیم بریم. مثلا اثبات معاد مثلا هم از راه سمع میشه هم از راه عقل میشه اثبات معاد کرد. توجه کردید؟ اما خصوصیات معاد بهش چه شکله، چه جوریه، درجاتش چیه، اینا رو دیگه عقل ما نمیفهمه، اینا رو از سمع میتونیم استفاده کنیم. حالا در مسئله‌ای که ما الان داریم، مسئله عصمت، این جز کدوماست؟ عصمت ما میتونیم از دلیل شرعی بفهمیم یا راه منحصر فقط به دلیل عقلی است؟ اسمت رو میگیم فل جملهش، فل جملهش این است که باید از دلیل عقلی بفهمیم. اسمت در چی رو؟ اسمت در ابلاغ و تلقی وحی و ابلاغ و تفسیر اینجور چیزها رو و گناه نکردن و تعمد نداشتن در کذب، اینجور چیزها رو ما باید از عقل بفهمیم. برای اینکه اگر شما عقل بذارید کنار، وقت میمونید یه پیامبری اومده ادعا میکنه، میگه من پیامبرم، من درست گرفتم، درستم دارم براتون تفسیر میکنم، دروغم نمیگم. شما به چه دلیل میتونید بگین راست میگه؟ شاید دروغ بگه، شاید اشتباه کرده باشه، چیزی ندارید جلوشو بگیرید، احتمال دروغ میاد درش ثابت نمیشه. ولی هرچم بگی، هرچم آیه بیاد، هرچم مؤکد، هرچم مکرر، فایده ند. برای شما علم به صحت این مطلب نمیاره. و لذا اون غرضی که از ارسال انبیا هست، اون غرض مترتب نمیشه. غرض اینه که شما به واقع برسین و اطمینان پیدا بکنی به این که کلامش حقه، کلامش مطابق با واقع، نمیرسید. پس راه در اینجا منحصر میشه که ابتداءً ما از راه ادله عقلیه اثبات کنیم که پیامبر که میاد این باید معصوم باشه. پیامبر که دستش معجزه است، یه دستش معجزه است، یه دستش کتابه، این باید معصوم باشه. نمیشه معصوم نباشه. اگه معصوم باشه این عوارض لازم میاد، عقلن این عوارض لازم میاد. خب وقتی که ما اثبات کردیم پیامبر در گرفتن وحی معصومه، در ابلاغ معصومه، در تفسیر معصومه، در این معاصی معصومه، اینو عقلا اثبات کردیم، وقتی پیامبر معصومی پیدا میکنیم. این پیامبر معصومی که پیدا کردیم، حالا میتونیم ازش بپرسیم شما که پیامبری و حرفی که میزنی معصومی و اشتباه نمیکنی، آیا قبل از نبوتم پیامبر باید معصوم باشه یا نه؟ میگه پیامبر باید معصوم باشه. وقت ما میتونیم به حرفش گوش کنیم، بگیم درست میگه. اگه قبل از نبوت مثلا ما به عقلمون نفهمیدیم که پیامبر باید معصوم باشه، اما اینجا از کلام خودش میگیریم و برای قبل از نبوت اثبات میکنیم. چرا؟ برای اینکه اثباتش ثابت شده، به دلیل عقلی ابتدا ثابت شد که این هرچی میگه درست میگه. خب حالا خود این که درست میگه، داری میگه قبل از نبوتم پیامبران باید معصوم باشن. اون مواردی رو که عقل عاجز میمونه یا اینکه عاجز هم نمیمونه، میتونه دلیل بیاره، در حال از راه سمعی هم میتونیم دلیل براش پیدا بکنیم. توجه کردین؟ گفت پس در باب اسمت میتونیم بگیم فعل جملهش دلیل عقلیه، بقیهش ممکنه مرکب باشه، هم دلیل عقلی داشته باشیم و هم دلیل شرعی داشته باشیم. توجه فرمودین؟ حالا این رو ملاحظه بفرمایید تا بعد برایش بعده.